بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. باز خداوند تبارک و تعالی را در این ایام اربعین کلیمی و در این اول صبح سپاسگزار هستیم به عدد آیات و کلماتش که انشاءالله در محضر آیات و کلمات هستیم و باشیم انشاءالله. رب انعم تفضل. عرض شد که این آیه کریمه در حقیقت یک پیام برای وجود مقدس آقا رسول الله هست که در رسالتشون نگران گروه ها و دستجات مخالف از مشرک و منافق و کسانی که دست به دست همدیگه دادن تا رسالت ایشون رو مورد انکار یا خدای نخواسته مورد هجمه قرار بدن نگران نباشم. و عرضم کردیم که خطاب یا ایها الرسول در قرآن دو مرتبه بیشتر نداریم. یا ایها النبی تکرار شده، اما یا ایها الرسول دو مرتبه در قرآن بیش نداریم. یه مرتبه در همین آیه است و مرتبه دیگر در آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و هر دوی اینها هم با این خطاب خاص و اون هم الرسول رو گفتیم رسول مطلق است، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، و رسول مطلق محیط بر رسولهای دیگر است و رسالتش رسالت تامه است. حضرت حق فرمودن یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون من الکفر فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. و عرضم کردیم که از این آیه استفاده می شود که منافقین در واقع چه هستند؟ در واقع جزء کفار هستند. شأن نزول آیه هم این گونه بود که در مدینه جنایتی رخ داد، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، بله زن شوهرداری با مرد زنداری، بله زنای محسنه متاسفانه واقع شد و از یهودی ها، و در دین یهود هم زن محسنه و مرد محسن بله گناه رو انجام بدهن باید چه بشن؟ باید رجم بشن و سنگسار بشن. اینها از اشرافیان بودند، از ثروتمندان بودند، احبار و رهبان و بزرگان یهود. اینها دست به دست همدیگه دادند برای اینکه اینها رو از این مجازات نجات بدن، و عده‌ای رو فرستادن محضر آقا رسول الله که شما برید حکم اسلام را هم بگیرید، اگر غیر رجم بود قبول بکنید، اگر رجم بود که باز انکار بکنی. بعد شأن نزول آیه شریف هم این است که بعد حضرت حق ذات باری تعالی می فرماین یا رسول الله کسانی که اینها سرعت در کفر می گیرن از چند دسته. یک، کسانی که به ظاهر میگن، به زبانشون میگن ما مؤمن هستیم، اما ولم تؤمن قلوبهم. این یه دسته. دسته دوم، من الذین هادو، یهودی هایی که سماعون للکذب، اینها بله دروغ پردازی میکنن و گوش شنوایی دارن برای دروغ و دروغ پردازی، سماعون لقوم آخرین لم یعتو کرد، و میرن سخنچینی میکنن و میشنون حرفای دیگرانی که پیش تو نیامدن اما حرفای اونها رو برای شما میآورن. و کار بعدی که اینها انجام میدن، یحرفون الکلم من بعد مواضعه، کلم رو بعد از مواضعش چه میکنن؟ تحریف میکنن. در جلسه دیروز عرض کردیم این تحریف هم گاهی وقتا تحریف لفظی است، الفاظ رو تحریف میکنن، گاهی از اوقات تحریف معنوی است، معانی الفاظ را جابجا میکنن. تحریف سومی هم که اضافه کردیم تحریف مصداقی است، نمونه تراشی میکنن، بدل سازی میکنن. اگر رسول رو بفرمایید قرآن معرفی کرده است، اینها میآیند هی بله جابجا میکنن و اینها، این تعریف تعریف بله کلی است. یحرفون الکلم من بعد مواضعه و یقولون، این یکی از همین کلمی که در اینجا هست، همین حکم سنگسار گناهکاری که دو تا گناهکاری که انجام دادن، اینم یکی از همین موارد تحریفه که اینها بد دیدن، اینها موقعیت دارن، اشراف هستن، حکم رجم رو اجرا نکردن و تبدیل به چه کردن؟ تبدیل به تازیانه و اینها کردن. یقولون، اینها حرفشون اینه که ان اوتیتم هازا، اگر اینها این گونه آمدن و این گونه حرف زدن، فخجو و ان لم تؤتوه فاحذروا، گفتن برید از آقا رسول الله بپرسید، اگر دیدید ایشون باز حکم این دو گناهکار را رجم قرار داد، ازش فاصله بگیرید، اگر دیدید نه حکم دیگری قرار داد که موافق با این موقعیت اینهایی است که ما می‌خواهیم اجرا کنیم، اون حکم رو بگیرید. و من یرد الله فتنته، کسی که اراده بکنه فتنته، این فتنت در اینجا یعنی آشوب رو بله، مشکلات مختلف رو، فلن تملک له من الله شیئا، و از این استفاده می شود که خود تبدیل احکام الهی به غیر ماوز اله، یعنی در غیر اونچه که قرار داده شده و جعل شده، خودش یک فتنه هست. پس گروهی از اینها کلمات الهی رو جابجا می کنن، تغییر می دن، و به چون می دونید بسیج شدن دیگه، منافقین بسیج شدن، احبار و دانشمندها هم کمکشون کردن، دانشمندان خون فروخته متاسفانه یهود همه دست به دست هم دیگه دادن تا این تعریف صورت بگیره. و خداوند فلن تملک له من الله شیئا، بله اینها دیگه خداوند تبارک و تعالی فلن تملک له من الله شیئا، اینا هیچ چیزی رو نمیتوانند در مقابل مالکیت خداوند اراده بکنن و مالک بشون. بر تعبیر آیه اینه که اولئک الذین، اینهایی که این کار رو کردن، در باطن کافر بودن و به ظاهر آمدن گفتن ما ایمان داریم و حکم الهی رو هم جابجا کردن، یهود، احبار، این منافقین و این کسانی که حتی منتظر آمدن حضرت رسول الله و ایشون بودن و بعد انکار کردن، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اینا جز کسانی هستن که اراده باری تعالی تعلق گرفته است که دلهای اینها پاک و پاکیزه نشود، از آلودگی ها پاک نشود. از این تعبیر آیه استفاده می شود که انسان در طریق طهارت قلبی است و ایمان و همه مسائلی که هست برای چه هست؟ برای تطهیر قلوب است، و کسی که با ایمان فاصله بگیری در مسیر تطهیر قلوب نیست. میتونیم بگیم یکی از هدفهای بعثت چنانچه تعلیم و تزکیه هست، این تعلیم و تزکیه هم اساسش بر اساس تطهیر قلوب هست، قطعا از این آیه این استفاده می شود. اینا کسانی هستند که خدا نخواسته است دلهای ایشون از آلودگی ها و پلیدی ها پاک کند. لهم فی دنیا خز و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. اینها در دنیا یه خاری مخصوص دارن، خز خاری ذلت، ذلت اعمالشون رو میکشن، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای اینها در آخرت عذاب عظیمی. عنایت دارید گاهی وقتا عذاب علیم می آید، یعنی عذاب دردناک و آزاردهنده. گاهی از اوقات عذاب عظیم می آید، عذاب عظیم یعنی عذابی که اشراف بر عذابهای دیگر دارد. می تونیم بگیم عذاب عظیم شاید آخرین عذابی باشد که برای اینها مقدر است قطعا. و از اونجا که تناسب بین عامل و عمل و معمول است، بین عامل و عمل و معمول است، و عامل و عمل و معمول با یک دیگر یکی هستند، چنانچه عالم و علم و معلوم و عاقل و معقول و عقل با همدیگه متحد هستند، کسی که کننده یک کاری هست این همون کار می شود. در تعبیر آیه شریفه دارد جزاءً و فاقا، انهم کانوا لا یرجون حسابا. اینها انکار داشتن، این انکارشون یه جزای وفاقی به اینها داد، و این کار تحریف اینها و خیانت اینها به وجود آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، چون وقتی که کلمات را و آیات را و احکام الهی را جابجا بکنن، بزرگترین خیانت را کردن. اینها نتیجه است، نتیجه عذاب عظیمه. و ظاهرا باید این گونه گفتش که گناه عظیم عذاب عظیم داره. و در اون دعاها هم داریم که لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم، تعبیر نعمه به ایشون سنخیته. گناه بزرگ رو هم جز یا عظیم و یا علی و یا عظیم و یا علی و یا غفور، یا غفور و یا رحیم نمی بخشد. این یک نسبتیست، برای همین فرمودن که این دعایی که لا یغفر ذنبی العظیم الا العظیم رو فرمودن زیاد بخوانید، زیاد بخوانید، که اگر خدایی نخواسته نسبتی بین انسان و بین نافرمانی های انسان شد، این رب عظیم بله بیاید و جبران بکند. این اسم عظیم در اینجا خیلی بله اطلاقش اطلاق با حساب و کتابی. آیه بعدی سماعون للکذب، باز برای بار دوم تکرار شد که اینها کسانی هستند که بله سماعون للکذب، برای دروغ ها حالت چه دارن؟ حالت شنوایی دارن. سما کسیست که با دقت گوش میکنه. یه وقت انسان یه مطلبی رو میگذرد و گوش میکنه، اما یه وقت با دقت گوش میکند و به خصوص با دقتی که میخواهد براش پیامد منفی داشته باشه. اینها کسانی هستند که سماعون للکذب، دروغ ها را حالت شنوایی دارن. اکالون لسوب، شوب در آیه شریفه عنایت دارید اون چیزهایی است که این پوستی که از گوسفند کنده می شود، در لغت عرب سهد گفته میشه به لحاظ واژه، و سهد رو سهد میگن به خاطر این که زشتی های خاصی است که انسان را چه می کند؟ انسان را به عبارت بهتر پسمونده است که این پسمونده ها انسان را گرفتار می کند. اکالون لس سو. بله، در خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب نسبت به این واژه سهد استنباط ها و برداشت های مختلفی دارن و در فقه هم استفاده های مختلفی میشه. اکالون لس سهد، هر چیزی که وجه شرعی نداشته باشد و پلیدی باشد، برش اطلاق چه می شود؟ اطلاق سهد می شود. و به عبارت بهتر اون چه که انسان مجاز به استفاده او نشود برش سوده. و چه بفرمایید؟ بله از خوراکی ها باشد چه نباشد، چه از خوراکی ها باشد و چه نباشد، همه برش سهد بله اطلاق می شود. و میتونیم بگیم که این سهد دیگه شده معیار حرام خاری. اینها دیگه پرهیز نداشتن، چون میدانید که انسان دو خوراک دارد، یه خوراک جسمی دارد که باید حلال خوار باشد و حرام خوار نباشد، و یک خوراک معنوی دارد که این حلال خوری برای او چه به وجود می آورد؟ برای او حقیقت سالم می آورد. و خدای نخواسته خود گناه جز معیارهای چه است؟ جز صحبت است. اصلا گناه هم که صحبت می دن به همین جهتی است که انسان مجاز به ورودش نیست. بعد تعبیر آیه شریفه اینا دارد، اینها دروغها را گوش میکنند، اکالون لسهد، چیزهایی که غیر مجازه استفاده میکنند، فانجاؤو کرد، اگر اینها به سراغ تو آمدن یا رسول الله، فحکم بینهم او اعرض عنهم، یا بینشون حکم کن یا ازشون اعراض کن. و این تعرض عنهم فلیذروک شیئا، اگر از اینها اعراض بکنی هیچ چیزی به شما ضرر نمیرسانه. بله، و اعراض اولین حکمی است که نسبت به آقا رسول الله جعل شده. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، اما اگر یک روزی آمدن به محاکمه و داوری و شما را داور انتخاب کردند و به منازعه و اختلافاتشون، شما پایان بده و حکم به قسط و عدالت بکن. از این آیه استفاده می شود که عدالت اجتماعی و عدالت انعدلو و حکم به عدالت یه حکم همگانی است، یه حکم همگانی است. ان الله یحب المقسطین، شما بینشون داوری کن که اگر داوری بکنی خداوند مقسطین رو و کسانی که اهل عدالت هستن اینها را دوست داره. اجازه بدید دو سه تا نکته هست، وقت تمام شد، باشه انشالله برای جلسه آینده. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله بله عینیت با آیات شریفه قرآن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.